رادیو سوینا تقدیم می کند. سوینا گپ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. دوستان، همراهان، سلام. عصر پنجشنبه‌تون بخیر. خوشحالیم که باز هم میتونیم با یک سوینا گپ بسیار جذاب در خدمت شما باشیم. امروز میهمانی داریم که به نوعی از جنس سوینا هستن و ما ایشون رو در اکرانهای سوینا زیاد میبینیم، ضمن اینکه اولین میهمان ما هستن که سیمرغ بلورین بردن. براشون آیتمی آماده کردیم. این آیتم رو شما بشنوید، برمیگردیم و باشون یک گپ جذاب خواهیم داشت. بشنوید.
شب است و باغ گلستان، خزان رویاخیز، بیا که طعنه به شیراز میزند تبریز. به گوشوار دلاویز ماه من نرسد ستاره، گرچه به گوش فلک شود آویز.
روزگار به من فرصت جبران نداد. کلید ندارم. اگه به عمل الان فهمیده اشتباه کرده که آزاد شده، یه راز نیامده خونه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت همگی. خیلی خوش اومدین، قدمتون روی چشم ما. چقدر خوشحالم.
شبنم مقدمی عزیزم، خواهر خوبم، خیلی ممنونیم.
بسیار عالی. میهمان ما رو خانم عباسی که خودشون غایب هستن معرفی کردن. سرکار خانم شبنم مقدمی عزیز با ما هستن امروز. خانم مقدمی، این شما و این شنوندگان رادیو سوینا.
سلام به روی ماه همگیتون. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. خوشحالم که این عصر پنجشنبه رو با هم میگذرونیم و امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم آقای سلیمانی عزیز.
خواهش می‌کنم خانم، حتما همینطوره. با حضور شما واقعا مدت‌ها هست که ما داریم تلاش میکنیم شما رو داشته باشیم. حالا به دلایل مختلفی این فرصت فراهم نمیشد، ولی خیلی خوشحالیم که امروز با شما هستیم و این سوینا گپ جذاب رو خواهیم داشت.
منم خیلی خوشحالم که در خدمت شما و در خدمت دوستان شنونده سوینا گپ رادیو سوینا.
بله،
درست گفتم؟
کاملا درسته. بله خانم مقدمی، دریافت سیمرغ چه طعمی داره؟ من خیلی دوست داشتم این سوالو از یک نفر که این سیمرغ رو برده بپرسم.
طعم موفقیت داره دیگه آقای سلیمانی.
خیلی
همه موفقیت ها جذابه. بله، خصوصا منی که خیلی برای این که اونجا روی سن باشم، تازه دوبار، یعنی بخت مهمیه دوبار سیمرغ گرفتن.
بله.
برای اینکه اونجا قرار بگیرم خیلی تلاش کردم، خیلی زحمت کشیدم و در واقع هیچ حمایتی هم نداشتم. برای من طعمش، شیرینیش چندانه شاید، اگر برای همه یه موفقیت، همه که نه، برای بعضی ها یه موفقیتی که بهش فکر میکنن. من همش فکر میکردم برای امثال من که یه بچه تئاتری بی حامی بودم خیلی دوره این اتفاق.
خیلی حق با شماست.
آره.
حالا امروز جذاب تر بود یا اون دوتا فیلمی که با هم دیگه به طور مشترک زاپاس و نفس، درست میگم دیگه؟
بله درسته.
کدومشون براتون جذاب تر بود و بار اول برای امروز خیلی شگفت زده شدید یا برای اون دوتایی که دو سال بعد رخ داد؟
برای امروز خیلی شگفت زده شدم راستش. اما اینکه شیرینیش همونه، اگه هزار بارم اتفاق بیفته، میدونین کیفش همونه، میدونین لذتی که بهت میده که تو بررسی شدی، تو دیده شدی و در واقع اساتید تو رو انتخاب کردن، این خودش فکر میکنم هزار بارم اتفاق بیفته باز همون جذابیت رو داره. به
نظرم شما با یک فرد آماتور در این حوزه روبرو هستید، نه اینکه بدونم از شما بپرسم. لطف شماست. شما از قبل بهتون اعلام میشه که مثلا امروز قراره سیمرغ رو بگیرید، آماده باشید، دم دست باشید، اعلام میکنیم، یا نه به عنوان میهمان اونجا هستین یوهویی اعلام میکنن میایید؟ حداقل برای شما این اعلام انجام شد یا همینجوری شوکه شدید شنیدید اسمو رفتید بالا؟
راستش که نه، مثلا بار اول که برای فیلم امروز سیمرغ گرفتم اصلا قرار بود نرم. فکر میکردم که خب چرا برم، چون دوستام که دارن نمیان، هیچ کدوم از بچهای اون فیلم نمیومدن، هر کسی گرفتاری داشت، یکی سر فیلم برداری بود، یکی سفر بود، فلان. آقای میکردم که خودشون هم گفته بودن نمیان، منم دوستام گفتم که من راستش نمیام. بعد خیلی اتفاقی، در واقع واقعا اتفاقی شد شد که رفتم و اصلا فکر نمی‌کردم این اتفاق بیفته. میگم دیگه چون ماها
در رفتین و نشستیم به عنوان یک مدعو حالا در جایگاه ویژه شاید بعد
چون که در واقع میگن کاندیداها زشت اگه نرن، همینقدر که کاندیدا شدی یعنی که بهت یک احترامی گذاشته شده و در واقع پذیرفته درست. شدی و خدا رو شکر من چندین بارم تا حالا حس کاندیدا شدن رو در واقع تجربه کردم. کاندیدا شدن یعنی اینکه خب این قابلیت در تو وجود داشته که جایزه بگیری، حالا به دلایلی انتخاب کس دیگری هم میتونه باشه. به حال از سر احترام و ادب و بسیار اتفاقی رفتم و چون که خودم رو اصلا سینمایی نمیدونستم، یعنی راستش رو بخواید محیط سینمایی جورایی برای ماها که بچه تئاتری محسوب میشیم یه جورایی خیلی بیگانه بود. خب قضیه مال خیلی سال پیشه، فکر میکنم 6 سال گذشته و بنابراین خیلی محجوب یه گوشه نشسته بودم و اصلا انتظار نداشتم که اسم منو بخونن و وقتی خوندنم واقعا شگفت زده شدم. وقتی هم رفتم رو سن گفتم من اصلا واقعا نمیدونم چی باید بگم چون اصلا فکر نمی‌کردم بیام بالا.
چقدر جالب. در مورد دو فیلم بعدیتون هم همینطور شد بدون اطلاع؟ فقط
بدون اطلاع بود. بله کاملا واقعا من نمیدونستم، ولی خب میدونی یه ذره انگار با محیط سینما اخت‌تر شده بودم. حالا دیگه اونقدر گوشه‌گیر و اونقدر مثلا خودمو تنها احساس نمی‌کردم چون یه دوستانی
داشتم. شما سینما رو فتح کردین دیگه دهه 90 بعضی سال‌هاش مثلا 94 به اندازه فکر کنم کتابایی که من در طول عمرم خوندم شما فقط فیلم بازی کردین در یک سال.
کاش اینجوری باشه. میدونی من فرصت زیادی ندارم آقای سلیمانی، برای اینکه سینما من رو خیلی دیر پذیرفت. من سال‌ها بود داشتم تلاش می‌کردم روی صحنه و راه دیگه‌ای هم نداشتم برای اینکه خودمو نشون بدم. داشتم به کارگردان سینما گفتم بیاین ببینیم، به خدا ما بد بازی نمی‌کنیم، به خدا ما بلدیم، به خدا ما روی صحنه بلدیم. همین الانم اصرار همیشگیم به کارگردان سینما اینه که بیاین تئاتر ببینین، به خدا از روی این صحنه. یک منظورم خودم نیستم، دارم راجع به
نه شما که کش شدین و فوق‌العاده اینو
لطف شما به هر حال همش اصرارم اینه بیاین از روی صحنه ستاره هاتون رو انتخاب کنین. نوید محمدزاده سالها روی صحنه درخشید.
بله.
افشین هاشمی سالها روی صحنه،
چه مثالای خوب و جذابی هم میزنید.
پانتا بهرام سالها روی صحنه درخشید. اینا همه عین ستاره بودن.
خانم بهرام در رادیو هم میدرخشیدن سالهای سال، صدای عبرت بود.
بله.
با خانم خیراندیش و آقای امیر سلیمانی هم دخترشون هم خودشون.
خب خیلی صدای عبرت خیلی بودن من. مقصودم اینه که سالها ما تلاش میکردیم تئاتر کار میکردیم، تنها کاری که بلد بودیم بکنیم. میگفتیم خب بیاین تو رو خدا ما رو ببینید، تا بالاخره یک اتفاقی افتاد و مثلا برای فیلم فرزند خاک آقای باش آهنگر، البته که سریال زیر تیغ رو هم دیده بودن ولی در واقع از روی صحنه منو انتخاب کرد. میگم خیلی دیر رسیدم دیگه به سینما و بنابراین
خیلی
فرصت نداشتم که
خوش رسیدین و
آره نمیتونستم بگم خب حالا که رسیدم سالی یه دونه فیلم کار میکنم. نه سعی کردم که جبران کنم دیر رسیدم.
نقشاتون هم جذاب، یعنی طنز جدی و در هر کدوم هم خیلی متفاوت. کارهاتون همگی ارزشمند و
لطف شماست
دونه دونه. اگه بخوایم کارنامه شما رو بررسی بکنیم بدون تعارف دو سه تا سوینا گپ نیازه، یعنی بس یه برنامه نیست. خدمت خانم عباسی عرض می‌کردم که مهمان امروز واقعا نفسمو گرفته، یعنی هر کاری می‌کنم از کجا
نبوده قرار نبود اذیتتون.
افتخار ماست واقعا، افتخار ماست و خیلی خوشحالیم که هم در کنار شما هستیم هم شما با سوینا هستین و امروز
کنار سوینا بودن افتخار منه آقای سلیمانی. اینو بهتون بگم، جدی میگم اینو، بدون هیچ تعارفی کنار گلاره عباسی بودن تک تک شماها برای من واقعا افتخار کنار همتون بودن. اینکه منو در خودتون میپذیرین، کنار خودتون میپذیرین، این شانس منه.
خواهش میکنم،
جدی میگم اینو بدون هیچ تعارفی. و اینه که خوشحالم که شما منو میپذیرین راجع من حرف میزنین.
خب خانم اجازه میدید یه مقدار برگردیم به عقب‌تر و سالهای اول شما. شما متولد تهران هستید دیگه، درسته؟
بله من متولد
3 فروردین 51.
3 فروردین 51
اشکال نداره که من گفتم.
نه
می‌دونم که پابلیسایت شده همه جا.
آره اصلا
هست. و شما متولد تهران هستین، خیابان شیخ هادی.
خیابان شیخ هادی.
ولی چطور شما رو کرجی میدونن؟
من اینکه من 5 6 سالم بوده رفتم کرج. در واقع
5 6 سال.
بله.
یعنی پس به حال 5 سال تهران بودین.
5 6 سال تهران بودم، دیگه از 20 و چند سالگی هم برگشتم تهران. راستش رو بخواین فکر می‌کنم اگه بخواین حساب کنین، چون دوره بچگی، نوجوانی و تا مثلا دانشگاه و اینا رو توی کرج گذروندم، شاید اگه بخواین اونجوری حساب کنین بیشتر کرجی محسوب بشم، ولی محل تولدم تهرونه و تهرونم خیلی دوست دارم.
بله
همینطوره.
بله. آیا زندگی در شهری مثل کرج که البته به تهران نزدیکه، حالا خیلی هم دور نیست، همین الانش هم به هر حال در قیاس با تهران به لحاظ امکانات تئاتری ضعیف‌تر یه خورده. بله. همه جا در قیاس با تهران ضعیف‌ترن. بله. مگه تهران خودش خیلی بی‌نظیر باشه، ولی بالاخره یک سری سالن داره، امکانات داره که به طور بالقوه بهتره. بله. این برای شما دردسر اثر نبود توی اون سالهای اول.
چرا؟ حالا خیلی خیلی، و هنوزم حالا الان کرج میگن مرکز استان البرز. بله. اون موقع یه شهرستونی بود که مال استان تهران بود.
دقیقاً.
خب و این در واقع امکاناتو خیلی محدود میکرد، خیلی زیاد. همین الانم که از اون سالها خیلی میگذره، امکاناتی رو که لازمه واقعا نداره، با اینکه 37-8 کیلومتر با تهران فاصله داره،
جمعیتش هم رشد کرده.
بله، اما امکاناتی رو که لازمه، مثلا شما به عنوان یک سالن خیلی خوب تئاتر، میدونم خیلی از شهرستانهای ایران نداره ها، اینو مطمئنم.
بله.
چون میدونین که من خیلی همش در حال گشتن ایران زمینم، میدونم که خیلی از شهرها و شهرهای کوچیک و حتی بزرگ سالن‌های سینما و تئاتر و کنسرت مناسب نداره، اما این آدم توقع داره با 37-8 کیلومتر که میشه نیم ساعت فاصله چسبیده به تهران یک کمی وضعش فرق بکنه، که نمیکرد. حداقل زمان ما نمیکرد.
یعنی شما در حال سفر بودید برای اینکه تئاتر کار بکنید؟
بله.
حتی
بله.
زمانی که با گروه شایا کار میکردید باز هم تهران همینجوری میومدید؟
بله
میرفتین؟
بله. بله، تو ترافیک میومدیم میرفتیم، 2 ساعت وقت میذاشتیم. بعد اون موقع واقعا 5 ماه 4 ماه کار تمرینش طول میکشید فقط تا ما یه ماه و نیم اجرا بریم.
بله.
بعد تنها جایی که توی کرج ما داشتیم در دوره نوجوانی من میتونستم تئاتر کار بکنم، آمفی تئاتر کتابخونه عمومی کرج بود. هیچ سالن دیگه‌ای وجود نداشت. الان حالا مثل اینکه یه چیزایی هست، اونم خیلی حرفه‌ای نیست، ولی به هر حال یه چیزایی وجود داره. اون موقع وجود نداشت. ما باید میومدیم تهران و حتی فرهنگسراها اونقدر وسیع و گسترده نبود. بعدها فرهنگسراها یه ذره وسیع شدن و این وسعت باعث شد که سالن نمایش داشته باشن یا سالن کنسرت. سخت بود آقای سلیمانی، خیلی
درک کنم. همین الان که ما گذرمون بالاخره گهگذاری به کرج میافتیم، زمان زیادی میگیره، ترافیک سنگینیه.
بله، بله.
حتی کلاس‌های آموزشگاه آقای تاروخ رو هم همینطوری تشریف می‌آوردید؟ یعنی تهران؟
نه نه، تهران بودم اون موقع. موقعی که می‌رفتم کلاس‌های تاروخ دیگه ساکن تهران شدم.
برمیگرده به بعد از دوران دانشگاه شما ادبیات. بله. فارسی و
بله بله.
حتی تغییر رشته از پرستاری.
بله.
یعنی اون دوران
بله.
رو گذرونده بودید که بله. درگیر کلاس‌های آموزشگاه آقای تاروخ شدید.
من بازیگر تئاتر بودم وقتی رفتم کلاس آقای تاروخ، رفتم که بازیگری سینما یاد بگیرم. برای اینکه خب تفاوت بین این دو تا مدیوم رو باید آموخت. میدونین گرچه از نظر من راستش رو بخواید بازیگر خودش اگه هوش بازیگری داشته باشه میتونه تفاوت سینما، پرده سینما،
یعنی بدون
صفحه
کلاس،
تلویزیون و صحنه تئاتر رو تشخیص بده، اما به هر حال اینا چیزایی که آدم باید آموزش ببینه. بله. مخصوصا در جوانی من رفتم اونجا که در واقع تفاوت اکت روی صحنه و جلوی دوربین تلویزیون و سینما رو بیاموزم، که جزء دوره‌های خیلی خوبم بود. من خیلی چیزی یاد گرفتم از آموزشگاه آقای تارو.
پس اون دوره رو خیلی مثبت و مفید میدونید؟ بله. در کار بعدیتون میشد تاثیرش رو هم دید. شما قبل از اون هم در جای دیگری هم در حوزه هنری دوره‌های تئاتر،
فیلم نامه نویسی خوندم اونجا.
اونجا رو چطور ارزیابی می‌کنید؟ اونجا هم در کاراکتر شما،
می‌دونید من قصه پردازی رو دوست دارم، دستی به قلم دارم. بله. نه به شکل حرفه‌ای، کمکی می‌نویسم بدون هیچ ادعایی. خوب بود برام خیلی. من کلاس آقای جیرانی رو گذروندم، کلاس آقای فریدون فرهودی رو گذروندم، چند جلسه کلاس آقای توحیدی رو گذروندم و برام واقعا سازنده بود راستش رو بخواید. برای اینکه ذهن یک جوان، دختر جوان 20 و چند ساله، پر از ایده های خامه. بله. که باید یاد بگیره چطور بهش شکل بده، چطور بهش بپردازه و چطور به حاصل برسونتش، به نتیجه بخشی برسونتش. من اینا رو در حوزه هنری واقعا یاد گرفتم.
بهتون نمیگفتن کلاس رفتن خیلی شاید جذاب نباشه؟ این مدل انرژی منفی داده نمیشد که خب حالا خیلی هم کلاس موثر نیست؟ چون میدونید که به حال یک نگاه نچندان مثبت در قبال کلاس و این قصه ها هم هست، نه فقط در حوزه که شما کار میکنید، الان به طور کلی، چون تو هر زمینه کلاس زیاد شده. خیلی معتقدن خیلی موثر نیست یا خیلیاشون شاید بحث مالی دارن.
الان که زمان ما اینقدر واقعا کلاس نبود.
نبود.
واقعا اینقدر نبود. الان خیلی زیاد شده و البته که صادقانه که بحث مالی که شما گفتینم خیلی جا مطرحه تو این کلاس‌ها.
بله.
بهتره که صادقانه راجبش حرف. بله. بزنیم. زمان ما اینجوری واقعا نبود. این همه زیاد نبود. چند تایی بود که خب اینی که بگن مثلا آره خب چه کاریه، مثلا فکر کردی حالا چی میشه بعد از اینکه این دوره ها رو بگذرونی فلان، اینا همیشه هست. میدونی من اگه بله. می‌خواستم همه عمرم به این چیزا گوش کنم الان اینجا ننشسته بودم در حضور شما. جدی میگم آقای سلیمانی، من همیشه شنیدم که آخه مثلا کچی که عکاسی بکنی، آخه کچی که مثلا بری کلاس بازیگری، اصلا کچی که مثلا دقیقا. این همه تئاتر کار کنی، این همه کار کنی. ببین ما 3 ماه کار نمایش عروسکی می‌کردیم، صبح اجرا می‌رفتیم برای مدرسه ها و مثلا سال 69-70 صبح توی همون آمفی‌تئاتر کتابخونه‌ای که بهتون گفتم.
بله.
صبح برای مدارس و مهد کودک ها اجرا می‌رفتیم، شبا برای آدمای معمول خانواده ها. مثلا چند ماه هم تمرین کردیم، حالا دقیق یادم مثلا 3-4 ماه هم فکر کنین که تمرین کرده بودیم، 3 ماه هم اجرا می‌رفتیم، آخرش مثلا یه چک بهمون میدادن 15,000 تومان. خب بعد خب طبیعی بود که خانواده بگه آخه تو روانی مثلا چرا این کارو میکنی مثلا این چیه میدونی اون عشق
بیشترشو بهت میدیم خودمون
آها همین این تو این مثلا این کرایه رفت آمدت به سالن شده که نشده بود میدونی این عشق رو نمیتونی ترجمه کنی به آدمو بگی که من چه چشم اندازی دارم چه آینده ای برای خودم میبینم چطوری فکر میکنم چرا عاشق اینه این اصلا قابل تعریف نیست میدونی با معیارای مثلا دو تا چهار تا مهندس سی حساب کتاب اینا نمیخونه دیگه درسته دست. و بنابراین گوشمو پر کردم از این چیزا از این گوش گرفتم از اون گوش در کردم ولی کارمو کردم خب
پیشم نیومد که واقعا بالاخره یه جایی این رفت و آمد شما رو خسته بکنه ناامید بکنه بگید بس دیگه خب حالا دیگه تا اینجا هرچی بوده اشکال نداره از این به بعد مثلا ضعیفش میکنم
ببین خسته چرا خسته میشدم
مترو هم موقع نبود دیگه فکر کنم شما
نه مترو
الان چون فکر میکنین مثلا مترو راحت تر کرده بالاخره
اواخر دهه 70 مترو راه افتاد که من دیگه نیازی نداشتم اومده بودم تهران ولی نه اون موقع نبود مترو بعد خب ما خیلی اقتصادی باید رفتار میکردیم حتی همیشه نمیتونستیم تاکسی سوار شیم خیلی وقتا مجبور بودیم اتوبوس سوار شیم جالبه برام این چیزه که الان دارم من به شما میگم وقتی که مثلا توی ورکشاپ ها برای یه سری تعریف میکنم میگم مگه میشه میگم آقا نه شما فکر کنید من از اول راننده خصوصی داشتم آره مثلا از خونه مامانم منو میبرده چیز بعد بادم میزدن بعد بهم به نوشابه انرژیزا میدادن گفتم برو صحنه نه اصلا این خبرا نبود به هیچ عنوان اینجوری حداقل راجب من نبود شاید خب اون موقع
کسی که شما بشناسه از نزدیک واقعا شما اون گذشته رو فراموش نکردید
نه به هیچ عنوان نه من بهش افتخار میکنم هیچ وقت از چیزی که بودم فرار نکردم من هیچ وقت یادم نمیره که نقشای خیلی کوچیک توی مجموعه ها بازی کردم برای اینکه بگم من بلدم جور دیگه بلد نبودم خودمو ثابت کنم الان یه سریالی چند وقت پیش داشت از آی فیلم پخش میشد آی فیلم این سریال قدیمی رو نشون میده
نوستالژی میاره
آره آی فیلم داشت سریال پخش میکرد اسم من توی سایر بازیگران بود اصلا هم ازش ابایی ندارم هم شاگردی ها آره
72 مثلا 67
75 6 همچی چیزی حالا دقیقش یادم نمیاد ولی آقای نجیب زاده کارگردانش بودن که فوت شدن میدونم که جزو کارگردان قدیمی سینمای فارسی بودن این سریال رو هم کار کردن که اصلا 16 میلیمتری بود یعنی نگاتیو بود و اون سالها خب هنرپیشه خیلی مهمی داشت آقای ارشادی بازی میکردن خانم گلچین بازی میکرد آقای محمود استاد محمد برای اولین بار بعد از برگشتنشون از آمریکا بازی میکردن برای من خیلی مهم بود که مثلا با من همسر آقای استاد محمد بازی میکردم 5 تا سکانس هم برام غنیمت بود و خیلی هم خوشحالم الانم اصلا ناراحت نیستم که بگم الان تیتراژ 1 میخوره نفر اول میخوره اسم من بله یه زمانی جزو سایر بازیگران بودم منظورم که من از اون گذشته نه فرار میکنم نه احساس بدی بهش دارم
چقدر
همه اون راه اون مسیر رو باید طی میکردم که امروز اینجا باشم و حالا من بابتش خوبه
چقدر واقعا الهام بخشم اینا رو میگید
شاید توی شنونده های شما کسایی باشن که دلشون بخواد بازیگر بشن و همه و فکر کنن حتما باید پارتی داشته باشن حتما باید یه عالمه پول داشته باشن حتما باید کارهای عجیب غریب بکنن حتما باید به بیراهه بزنن و من میگم که نه من هیچ کدوم این کارا رو نکردم آره هیچ میونبری وجود نداشت برای من من هیچ کدوم این کارا رو نکردم و خیلی هم الان حالم خوبه اشکال نداره یه ذره سخت بود سنگلاخه ولی میتونی رچی اگه قدرتمند باشی و انگیزه داشته باشی
خب در مورد شما باید بگیم که حتی سابقه رادیویی خیلی جذابی هم دارید
دوست دارم رادیو رو خیلی دوست دارم آقای سلیمانی
زمانهایی که حتی قبل از اینکه درگیر اجرا در رادیو بشید در گروه کودک رادیو متن می‌نوشتید یا براشون بازی می‌کردین
راستش مجری بازیگر اون موقع چون صدا سازی و اینا کمی رایج بود من صدای بچه داشتم
با خانم وکیلی مثلا
اون موقع که خانم وکیلی خیلی برای ما یعنی منو به خانم وکیلی اصلا راه نمی‌دادن خیلی بزرگ بودن هنوزم هستن منظورم اینه که
نه به لحاظ شناختی و
بله اصلا ما که خیلی فسقلی بودیم اصلا ما مثلا مجبور بودیم یه بخشای کوچولو مثلا تو گروه کودک رادیو یه بخش گزارش وجود داشت ما می‌رفتیم مثلا اون گزارش‌ها رو می‌گرفتیم با بچه‌ها
بچه انقلابی برنامه نوجوانانی شاید
هم می‌خوام گروه گزارش گزارش‌ها رو پخش می‌کرد توی برنامه‌های مختلف مثلا ممکن بود در بچه‌ها انقلاب هم پخش بشه دوست. یا جاهای دیگه‌ای که برنامه‌های کودک بود و خب این خیلی مال خیلی سالی ما سال 68 اینی که من دارم الان بهتون میگم و بعدش رفتم تلویزیونم تو گروه تحقیق گروه اجتماعی کار می‌کردم من و بعد رادیو رو ادامه دادم برای اینکه به نظرم بسیار مدیوم جذابیه پنجره جذابی برای ارتباط با مخاطب
تخیل رو خیلی عجیب و غریب
خیلی یعنی شما هیچ چیزی به جز یک صدا برای ارتباط با مخاطب نداری در صدای شما باید شخصیت شما باشه احساس شما باشه حتی شکل ظاهریتون باشه همه چیز و این خیلی برای من جذابش میکنه من یه چیز رو خلق میکنم و به گوش در واقع شنوندم میرسونم اون منو باور میکنه همه چیز رو در من باور میکنه و به خاطر همین میگم که خیلی رادیو رو دوست دارم
فراموشم نمیشه هفت شنبه های شما هفت ترانه برنامه که خیلی زیاد بوده واقعا
هفت شنبه خیلی خیلی پر مخاطب بود، خیلی دوستش می‌داشتن. من یادمه که شب یلدای سال 83 گمون کنم 3 یا 4 بود، من فرزاد حسنی، افشین حسین خانی و چند تا از دوستان دیگه بودن، این بچه‌ها الان اسمشون یادمه، آقای رضا صادقی رو هم، چرا آقای منوچهری هم بودن، آقای رضا صادقی هم، آقای خواننده منظورم، آقای رضا صادقی اون سالها که خیلی هم دیگه ترانه های خیلی خاصی داشتن، بله
مشکی و این قصه،
بله مهمون ما بودن. اون اصلا برنامه یه جوری بود که سیدیاشو میفروختن بیرون.
عجب،
خیلی واسم عجیب بود، چون اون سالا انقدر اصلا رادیو خیلی رسانه چیزی نیست دیگه، همچنان هم بیشتر
محجورتره بالاخره،
بله محجورتر از تلویزیون یا هر گونه تصویری دیگه ایه. و عجیب بود برام که مثلا بعدم ما دیدیم سیدیاشو میفروشن بیرون. خیلی برنامه پرمخاطب
اصلا حضورتون تو اون برنامه ها، حالا هفت شنبه که اصلا خیلی ویژه،
بله چون چند خاطرات... تا کاراکتر رو من میگفتم، چند تا کاراکتر از کوچیک و بزرگ و پیرزن و نمیدونم همینا رو من میگفتم، بعد خب مجری برنامه‌ام بودم. خیلی برنامه سالمی بود و خیلی جوانانه بود، خب ما خودمونم جوان بودیم، خیلی هم مورد
البته
قربون شما مورد استقبال جوونا قرار میگرفت. خیلی
بیشترین برنامه رو با آقای حسنی داشتین اونجا؟
بله من با فرزاد خیلی رادیو کار کردم.
و ایشون رو چطور ارزیابی میکنید؟ یعنی اون وجه رادیویش رو که کمتر مردم شاید بشناسن، البته مخاطبان ما چون رادیویی ترن به هر حال شاید بیشتر فکر میکنم رادیو رو خوب هضم و درک کردن ایشون.
بله
حالا زمانی که با آقای نوذری کار میکردن،
بله علی که بسیار فرزاد آدم باهوشیه، رسانه رو خیلی خوب میشناسه و بسیار باسواده. اینا چیزاییه که توی یه آدم کمتر پیش میاد جمع بشه. یه جسارت خاصی هم داره که منحصر به فرد به هر حال برای خودش.
صد حیف که ایشون هم دیگه رادیو حداقل من نمیشتم هم باشن. فکر میکنم ایشون هم چند وقت هست که تشریف ندارن.
گمون میکنم کما بیش برنامه‌هایی داره، دقیق نمیدونم الان، یعنی همین لحظه که با هم حرف میزنیم اون
ویژه برنامه‌ای باشه.
شاید ولی خب حیفه.
دوستی ایشون هم کم رنگ شد حضورشون در.
خیلی حیفه. یعنی نیروهایی مثل فرزاد رو رادیو باید سیو کنه برای خودش و حیفه.
خب خانم قبل از اینکه بریم به استراحت میان برنامه بخش دوم، آیا از دوران رادیو خاطره ای دارید خودتون؟ خاطره ای که فکر میکنید گفتنش جذاب باشه،
حتی بعد ممکنه باشه. خاطره است واقعا،
توپق جذابی نمیدونم،
توپق هم که میزدیم نمیتونیم بگیم نمیزدیم، چون مثلا ما روز جمعه ساعت 6 صبح جمع میشدیم دور هم، 6 و نیم صبح جمع میشدیم دور هم، متن رو میخوندیم. حالا قبلش در طول هفته هم یه چیزایی بهمون داده بودن که بخونیم. و بعد خب فکر کنین که شب قبلش هم اجرا هم داشتی یا احیانا سر فیلم برداری هم بودی، همه اینا خب میدونین باعث میشه که خیلی فرش نباشی. صبح تونتون شروع میکنیم قهوه خوردن برای اینکه راحت مثلا بتونیم، بعد تمرینای صورتمون انجام میدیم که دهنمون باز بشه به اندازه کافی، و بعد دونه دونه شخصیتایی رو که توی اون برنامه قرار بود بیشتر بولد بشن و روشون با تاکید در واقع تمرین میکردیم. ولی یه خاطره عجیبی که دارم از رادیو اینه که میگم با توجه به اینکه فکر میکنیم رادیو اونقدر قرار نیست مخاطب داشته باشه، یکی از سالگردهای فوت آقای نوذری، فرزاد حسنی توی برنامه فراخوان داد برای اینکه همه بیان قطعه هنرمندان و در واقع زیارت اهل قبور داشته باشیم، به ویژه با تمرکز روی مرحوم نوذری. در واقع قرارمون اونجا بود و انقدر شلوغ شد که مجبور شدیم وسط برنامه، اصلا هیچ چیز انتظامی در نظر گرفته نشده بود براش، هیچ برنامه ریزی نشده بود، و یهو ما دیدیم سیل جمعیته که ما باهاش مواجهیم و نمیتونستیم کنترل کنیم. خیلی عجیب بود واقعا و خاطره به یاد موندنی شد برام.
بسیار عالی. و الانم که طبیعتا دیگه با رادیو همکاری ندارید دیگه، یعنی فرصتشو اصلا ندارید فکر میکنم، اگرم دوست داشته باشین.
خیلی دوست دارم راستش، خیلی دوست دارم، چون رادیو به من بسیار آموخته و هر چقدر که فکر کنیم رسانه محجوریه که هست، به هر حال مورد علاقه منه، اما واقعا زمانش رو ندارم. بله. یعنی مطمئنم یه روزی برمیگردم رادیو، اینو مطمئنم.
آره. ما شنونده باشیم
قربون شما، یه روزگاری حتما این اتفاق خواهد افتاد، چون میگم رسانه مورد علاقمه. اصولا میگم کار کردن با صدا رو برای اینکه حنجره منعطفی دارم برای خودم جذابه، چالش برانگیزه. مقصودم اینه که برای خودم جالبه این که بتونم
بسیار عالی
کار کنم.
و میدونم که حالا در نبود رادیو گهگداری بالاخره در حوزه کتابای صوتی کارایی میکنید، اون قصای عطارتون.
من یه دونه مجموعه دارم فقط، اونم قصای شیخ عطاره.
مار و مارگیر. روزی بود، روزگاری بود، یک مرد مارگیر بود که در گرفتن مار خیلی تجربه داشت و کارش این بود که میرفت دم سوراخ مار تله میگذاشت و معجونهای خوشبو در آن میگذاشت و افسونهای عجیب و غریب میخواند و خنجر به دست منتظر میشد تا مار از سوراخ بیرون آید. آن وقت اگر در تله جا میگرفت او را حبس میکرد و میبرد به کارخانه داروسازی یا باقه وحش میفروخت. اگر هم در تله جا نمی گرفت مار را می کشت و پوستن.
اما شاید برای اولین بار دارم اصلا میگم، قرار هست که به زودی چند تا رمان درجه یک فارسی رو بخونم، درجه یک به زعم خودم ها. یعنی به نظرم بهترین آثار
شما انتخاب میکنید قطعا درجه یک.
چون به نویسنده و به ناشر مربوط بشه میتونم اینو بگم، اما تمام تلاشم میکنم که این آثار رو به بهترین وجه بخونمش و الان دارم با نویسندش مذاکره میکنم، نویسنده هاش، که بتونیم به یه نقطه تفاهمی برسیم و امیدوارم بار بعدی که میام اینجا پیشتون یه دونه نسخه براتون بیارم.
و خانم حالا این وسط قصه شب سوینا چطور؟
ان شاء الله. چرا که نه،
ما هم سهم خواهی باید بکنیم وسط.
حتما میدونید. شما سهم دارید،
شما لطف دارید، چون شما سهم دارید خورده. خوشحال میشیم شما رو اگه فرصت بکنید داشته باشیم.
حتما، با کمال میل.
یکی از رمان هایی که اونجا انتخاب میشه
حتماً
صداتون رو بشنویم.
حتما با کمال میل.
بسیار،
چرا که نه.
خب خانم اگه موافق باشید ما به شما یک استراحت کوچیکی بدیم و برگردیم با بخش دوم سوینا گپ امروز.
خوشحال میشم.
خواهش میکنم.
آنچه میشنوید صدای سویناست.
خب دکتر من گوشم با شماست.
بیشتر کسایی که پاشون روی مین میره معمولا از ناحیه مچ و پنجه متلاشی میشن که اگه زنده و به موقع به دست ما برسن تکلیف معلومه. یه سری اقدامات برای جلوگیری از خونریزی و اینا. اما در مورد حبیبه قضیه فرق میکنه. من نمیفهمم این مین چجوری منفجر شده که ببینید ساق پا رو کاملا متلاشی کرده ولی پنجه و مچ سالمه.
این وضعیت خوبه یا بد؟
دخترتون وقتی به دست ما رسید وضعش خیلی وخیم بود. خون خیلی زیادی از دست داده بود. ما ناچار شدیم توی آی سی یو ازش مراقبت کنیم که بتونیم خونریزیش رو کنترل کنیم. و این کار کردیم. ولی متاسفانه بالای 70% از عروق و اعصاب و عضلات مرتبط قطع شد.
من فقط یه سوال کردم.
منم توضیح دادم.
سوال من واضح بود.
ولی کار ما به این وضوحی که شما میگین نیست.
چه اتفاقی؟
وظیفم حکم میکنه امید واهی ندم. احتمالاً پاش باید قطع بشه.
دکتر من چیکار کنم؟
نظرمو گفتم، چند بار باید بگم.
یعنی به همین راحتی قطع؟ شما چیکار میخواین بکنی؟ به همین سادگی میخواین پاشو ببری؟
من قصاب نیستم آقا، پزشک جراحم. 15 سال جنگ تموم شده واسه ما پزشکا هنوز جنگه. میدونین روزی چند نفر کوچیک و بزرگ با گناه و بی‌گناه همینجا میرن رومین؟ شما که محلی هستین چرا بهش نمیگین؟ بگین بهشون با قربانیای محلی ما کوچکترین مشکلی نداریم. والا همین آب و خاک، والا همین مملکت، ولی صداشون به هیچ جا نمیرسه، هیچ جا. اما همچین که مجروح مرکز نشین شد اون وقت حواس اون باید به خیلی چیزا باشه. دخترتون اگه محلی بود تا حالا عملش کرده بودم تموم شده بود. ولی راستشو بخواین من حوصله دادگاه و کمیسیون پزشکی و این جریاناتو ندارم.
خانم دکتر
شما مادرین؟
بله، به خدا اگر دختر خودم بود همینجا عملش میکردم، تو همین بیمارستان. شنیدنش آرومتون میکنه؟
این فرم کجاست؟
دفتر پذیرش.
ما میتونیم صبر کنیم.
چرا صبر کنیم؟ ببینش همونجا که بهترین تیمای پزشکی هستن.
این بیمارستان مجهزه؟
ببینین آقا، برای این کار تجهیزات پیچیده که کارساز نیست. تنها چیزی که حرف اول و آخر رو میزنه تجربه است و زمان.
پس ما میتونیم امیدوار باشیم.
من همه سعیم رو میکنم.
خب شنوندگان عزیز، با بخش دوم سوینا گپ امروز در خدمت شما هستیم. این برنامه یک برنامه میهمان محوره و ما همیشه با توجه به نام سوینا گپ با میهمانان گپ میزنیم. میهمان ما که خانم مقدمی بودن و هستن همچنان در این برنامه. ما میهمان دیگری رو هم داریم، تلفنی البته. نمیدونم بگم میهمان هستن، میزبان هستن. نقششون برای من مبهمه، شاید برای خانم مقدمی یکم نقششون واضح باشه. سرکار خانم عباسی با ما هستن و ما افتخار داریم که ایشون رو در این برنامه صداشون رو میشنویم. خانم عباسی دیگه خود شما و شنوندگان سلام میکنم حضورتون، امیدوارم خسته هم نباشید.
سلام آقای سلیمانی، امیدوارم که خوب باشین. خسته نباشید میگم به شما، به همه عزیزانی که توی استودیوان. و من این جمله رو راجع به خانم مقدمی میخواستم بگم.
چقدر جالب.
خانم مقدمی مهمان ما نیستن، میزبان ما هستن.
یعنی جمله رو برمیگردونی به ایشون.
جان دلم سلام عزیز دلم، امیدوارم حالت خوب باشه.
خواهر من میمونه و واقعا میتونم بگم یکی از کسایی که شاید وایس نمیذاره در ظاهر با سوینا ارتباطش به عنوان مهمانه، ولی همه کارها و زحمتهای ما همیشه به عهده ایشون.
نه واقعا من کار خاصی نمیکنم، همه کارا رو خودت میکنی، مدیریت اصلی و زحمات اصلی همیشه با توه. این گوشه کنار اگه بتونیم قدم کوچولویی هم ما برمی‌داریم، نتونیم هم که خودت ماشاءالله هزار ماشاءالله همه چی رو پیش میبری.
خواهر خوبم خودت میدونی که همیشه یار و یاور و همدل و مشاور و
مهربانه تو عزیزم.
عزیز مایی و واقعا میتونم بگم که شبنم حتی در سخت‌ترین شرایط که مثلا سفر باشه یا سر صحنه باشه همیشه به ما کمک میکنه.
فدای تو. اولا که اگه کاری بکنم وظیفه است و با افتخار و احترام 100% کنار تو خواهر قشنگم و گروه سوینا با همه ی کیفیت و زحماتشون ایستادم تا جایی که بتونم.
آقا ما چقدر خوشبختیم آقای سلیمانی.
سلامت باشی.
خوشبختی از منه.
باعث افتخار منم هست. حالا اول برنامه هم گفتم خانم مقدمی مشالله خیلی حرفه‌ای کنار سوینا هستن همیشه.
محبت شماست.
به شکلی وقتی یه روز نیستم همیشه میگم جاشون خالیه تو مجموعه، انگار یکی از اجزای برنامه نیستن. آشنایی شما با خانم مقدمی برمیگرده به چه دورانی که اینقدر مشالله نزدیک و خواهروار با هم هستین؟ ایشون کنار ما هستن به خاطر کارهای مشترکتون در سینما و سریال‌ها هست یا اینکه نه اصلا قدیمی‌تر سابقه بیشتری داره؟
خب من خانم مقدمی رو که از قدیم میشناختم، برای اینکه وقتی که من کار نمی‌کردم یا می‌خواستم که وارد این حرفه بشم خانم مقدمی تئاترای بسیار درخشان و روی صحنه داشتن. البته سنی این اختلاف سنی وجود داره.
درست واقعا داری راست میگی.
من بگم که اینطوری بوده ولی واقعا شبنم برای اینکه جز آدمایی که همه میدونن خودش هم میدونه نمیتونه بگه که ما داریم چیزهای خارج از واقعیت میگیم، خیلی کار کرده، خیلی جزء خانم هایی که باعث افتخار توی سینما، برای سالها برای سینما تئاتر زحمت کشیده کار کرده و همیشه خوب افتخاری بوده برای من دوستی باهاش. یک ذره از این حرفام هم واقعا به خاطر توی برنامه صحبت کردن نیست، خودش میدونه. مسلما وقتی که من کارمو شروع کردم برای من افتخاری بوده که یکی مثل شبنم کنار من باشه، دوست من باشه، خواهر من باشه و از آدم هایی که واقعا میتونه بگه زحمت کشیده و الان دیگه میتونه بگه که این همه سال تلاش کرده و بدون هیچ کمکی واقعا هیچ حمایت خاصی این جایگاه درخشان رو داره. و بعد ما یه سریال با هم کار کردیم، من از فرصت استفاده کردم، دوست شدم باشم.
خب خانم واسه میدونید که من چقدر سابقم خرابه در شناسایی افراد با فیلمشون و سریالشون، دیگه من نگم بهتره. غیر از فیلم نفس با هم دیگه چه سریالی رو کار کردین؟
ما دو تا کار به هم نزدیک بودیم، یکی کار آقای فرهنگ بود،
قصه شب
نکنم
راه شب
و بعد کار آقای داریوش فرهنگ بود و بعد بچه‌ها نگاه میکنن.
بعدم مدینه دیگه.
آها مدینه
رو یادم رفت.
بله مدینه معروف.
چقدر ما با هم کار کردیم.
من اگه جای تو بودم با روزگار دست به یکی نمی کردم، به بهمن یه بار دیگه فرصت جمعه می دادم. کاش من جای تو بودم.
خب اول که بذاری من جواب این همه لطف تو رو بدم. خیلی ممنون از این همه محبتت، واقعا خیلی متشکرم. یعنی الان مد منو ببینی
واقعا نیست.
خیلی خیلی از لطفت من، تو همیشه به من لطف داشتی.
خب خانم واسه خاطره ای دارید از این همه سال آشنایی با خانم مقدمی؟ خاطره جذابی، نمیدونم سفر جالبی با هم داشته باشین یا اتفاق جالب رو با هم رقم بزنید، یه فیلم خیلی درجه یک با هم ببینید مثلا خاطره بشه براتون؟
ما میخوایم یه فیلم درجه یک بسازیم با هم.
خاطراتم اینه که میتونم بگم که شاید توی بدترین لحظه ها و بهترین لحظه ها کنار هم بودیم. شاید نشه بدترین لحظه ها رو نام برد و یا بهترین لحظه ها رو نام برد، ولی پای این رفاقت بودیم. این خودش بهترین خاطره است.
امیدوارم پایدار بمونه خواهر قشنگ.
ان شاء الله حتما هم میمونه.
شما چی خواهم قدمی خاطره ای که فکر میکنید جالب باشه؟
ببین گلر مثل خواهر کوچیکه من، حال میگه اختلاف سنی نداریم فلان اینا، گلر فکر کنم 10 12 سال دیگه همچون چیزایی از من کوچیک‌تره. نه
میگن 7 8 سال.
نه و بنابراین میدونیم مثل این میمونه که مثلا وقتی ما با هم دیگه داریم معاشرت میکنیم، من چون میدونی خواهر ندارم، من فقط یه برادر دارم،
آقا بهنام.
دقیقاً مرسی که اسمش رو گفتین. بهنام خیلی برام مهمه همیشه. اینه که گلاره این خواهرم میمونه، بعد همه چیزش رو، همه اتفاقاتی که کنارش میگذره، کارهایی که با هم میکنیم، جایی که با هم میریم، برام شیرینی معاشرت با خواهر کوچیکه رو داره. برام این همیشه پر خاطره های خوبه.
من بگم یه چیزی، خرابکاری های منو شبنم همیشه
نه نه واقعا.
و ایده سوینا رو شما از ابتدا میدونستید که خانم عباسی داره دیگه؟
بله.
احتمالاً
بله، بله.
که اصلا من ایشون رو ببینم و خیلی از بچهای دیگه آشنا بشن با ایشون، شما در جریان؟
بله از ابتدا در واقع فکر کنم شاید گلاره جز اولین کسایی بودم که به من گفتی نه یا
آره.
اشتباه میکنم.
و روز اول اکرانمونم اگه شبنم نبود، خب علیرضای عزیزم پیش ما بود،
اجاره نشین ها.
بله من سر صحنه بودم.
بله بله
هیچ جوری نمیتونست بیاد، اگه نه من میگم این کار اصلا کار تنهایی نبوده.
فکر میکنم در کار جیران ایران هم قراره با هم باشید دیگه، درسته؟
انشالله.
یه اشاره‌ای هم زدن خانم مقدمه به فیلم مشترک که طبیعتاً جیران فکر می‌کنم نبوده، درست میگم؟
نه، یه فیلمی که خیلی جدی، یعنی اون چیزه، اون سریال شبکه خانگی مرجع فیلم سینمایی دارم حرف میزنم. امیدوارم که بتونیم این کار بکنیم. من واقعاً دلم می‌خواد این اتفاق بیفته و معمولاً وقتی من یه کاری رو می‌خوام می‌کنم. حالا یه کمی ممکنه زمانش
در چه مرحله ای، یعنی مثلا متنش نوشته شده یا فقط ایده هست که باید شکل بگیره یا نه فیلمنامه داره و کارگردان؟
ببین چند تا فیلمنامه من دارم که میتونه این اتفاق بیفته، منتظریم که بشود.
چقدر جالب.
خیلی هم باعث افتخار.
توضیح دارم میشه دیگه حتما.
فکر کن نشه، معلومه که میشه.
شبی که ماه کامل شد و توضیح دار کردیم.
بله، فوق‌العاده.
چرا نمیگین پرده خوانی؟ بعد این
میگن پرده خوانی بگیم.
شما گسترشش بدین، تعمیمش بدین به همه چیز.
پرده خوانی تو پرونده توضیح دار.
سعی میکنن جا بندازن خانم عباسی، دارن سعی میکنن که به تدریج و خوبم شده ها. الان خیلی ها میگن پرده خوانی شده.
میدونین وقتی که اولین بار واژه بنبست رو برای کوچه به کار بردن، برای خیابون، کوچه یا هر جایی، میدونین که فرهنگستان اول این واژه رو میگذاره، همه میخندن. اصلا میگن روشنفکرای زمان میگن یعنی چی اصلا؟ بعد یعنی اینقدر به نظرشون ابلهانه میاد، ولی الان همه داریم به شکل حتی توی متون ادبی درست استفاده میکنیم ازش. حالا پرده خوانی رو هم شما البته خب تازه نیست، میدونید که
بله.
از نمایش ایرانی میاد. به نظرم خیلی جا داره اینجا.
خانم باسی اگه به من میگفتید ایشون یکی از حامیانشن، من اصلا تسلیم میشدم زودتر. اسم ایشون رو نیوردین
شما. خب یه واژه بهتر از پرده خوانی بگین، من میام توی قایق شما.
اودیو دیسکرایبد انگلیسیه، یعنی اونم دو تا واژه دارن برای
بله.
شاید گرته برداری شده.
بله کاملا.
و خب به همین دلیل دیگه همینجوری استفاده میشد. و خانم باسی برنامه رادیویی با هم داشتید با خانم مقدمی؟ پادکستی؟
نه متاسفانه این یکی نه، اینم میذاریم تو برنامه انشالله.
حالا هم تهران و هم من جسارت کردم گفتم قصه شب سوینا، اونجا هم بالاخره یه حرکتی.
نه نه خواهش میکنم، با کمال میل.
نه آخه میدونید گفتن میخوام چند تا رمان رو بخونم، گفتم خب سهم ما چی میشه پایین وسط؟
شما سهمتون محفوظه.
بذاره.
نه خواهش میکنم، با کمال میل هر کاری که واقعا بتونم، یعنی هر کمکی که ازم بر بیاد با کمال میل.
بعد من یه عذرخواهی هم باید بکنم، شبنم میدونه من به خاطر یه خورده کسالت داشتم نتونستم بیام استودیو.
خواهش میکنم،
چون خانم مقدم در جریانن دیگه، عذرخواهی منو
سلامت
میدونم. انشالله که سلامتی برگرده خیلی زود بهت و دیگه اصلا نشنویم که کسالت داری.
خانم باسی اگه نکته‌ای دارید یا فکر می‌کنید بعد اینجا مسئله گفته بشه، با افتخار شنونده هستیم.
نمیشه حرفم تکراری باشه الان، ولی همه هر چقدرم اینو تکرار کنم که خانم مقدمی واقعا بسیار زحمت کشم، بسیار همدلی و همراهی میکنم و کارهای مهمه سوینا. از اعتبار خانم مقدمی ما استفاده میکنم.
وای خدا اینا رو نگو، من نمیدونم چه جوابی باید بدم. نه واقعا نه، امیدوارم که بتونم قدمی بردارم، همیشه امیدوارم.
من تو کانال وایسا رو میذارم، ولی بچه‌ها همشون اعتبارشون رو میذارن و به ما کمک.
خواهش میکنم، کاملا وظیفه است اگر کاری بکنیم. من یادم نمیاد کار خاصی کردم.
سلامت باشین.
شبنم خودت میدونی.
سلامت باشین. خانم باسی واقعا خوشحال شدم و خوشحال شدیم که صداتون رو در این قالب هم شنیدیم. خیلی خیلی جذاب و به یاد ماندنی بود. ان شاء الله همیشه سلامت و برقرار باشید و به امید پروژه های بزرگتر و جذابتر.
ان شاء الله. ان شاء
الله. حتما. پادکست های جذاب، کارهای جذاب.
ان شاء الله.
هر دو عزیز و
بچه های
دیگه
ای
که تو استودیو
هن
و من بهشون سلام
میکنم
از هر چه.
خواهش میکنم خانم، خدا نگهدارتون.
خدا گلر عزیزم، خدا نگهدارت.
خب شنوندگان عزیز، بعد از این گپ جذاب با خانم عباسی برمیگردیم به گپ خودمون با سرکار خانم مقدمی. در دهه 70 یک سری سریال کار کردین با تعداد خیلی بالا با کارگردان های معروف، از اصغر فرهادی عزیز گرفته
بل.
آقای شاه محمدی، آقای آیش
بل.
و آقای ناصر هاشمی. اون دهه 70 سال آخرش رو آیا میشه سالهای درخشش شما تو سریال ها نامید، یا اینکه نباید بیایم دهه 80 زیر تیغ و آشپزباشی رو تو بحث سریال از کار جذاب شما بدونیم؟
من دو تا کار با آقای فرهادی کردم که خب برای خودم خیلی کارهای مهم و جالبی بودن. اولین باری که آقای فرهادی اومدن تلویزیون سریال ساختن، یه مجموعه ساختن به اسم چشم به راه،
بله.
اگه اشتباه نکنم سال 76 یا 7، یک کدوم از این دو تا سال، که خب من البته که نقش اصلی نداشتم اونجا، اپیزودیک بود. گمون می‌کنم تو 3-4 تا اپیزودش من بازی می‌کردم. و بعد از اون داستان یک شهر، اون موقع داستان یک شهر و همین مجموعه چشم به راه مجموعه‌های مهمی بودن که از تلویزیون پخش می‌شدن.
اون داستان یک شهر واسه می‌خوام همون کاری که خانم فقیه نصیری توش بودن.
درست می‌فرمایید. دو تا مجموعه بود در دو سری ساخته شد داستان یک شهر. من در سری اولش بازی می‌کردم، اونم در دو یا سه اپیزود، نه همش. چون بازیگرای اصلیش اصلا کسای دیگه‌ای بودن.
درست.
اما این که به هر حال بتونم با یک الان که دیگه برند بین‌المللی هستن. اون موقع ما به نظرمون میومد که ایشون یک کارگردان بسیار باسوادی که سینما و تلویزیون رو خیلی خوب می‌شناسن هستن و در واقع باشون کار کردن اتفاق مهمی محسوب می‌شد برای من.
اون زمان رادیو هم می‌نوشتن حتی.
بله.
کار آقای آیش چطور؟ فکر می‌کنم باجناخا بود دیگه.
بله. اونجا باجناخا مال اوایل دهه 80 اگه اشتباه نکنم، مال سال 81.
79 نیست؟
79 من... همسایه تازه چه خبر همسایه است.
بله.
که در واقع کارگردانش آقای کارگردان اولش گمان می‌کنم آقای سماواتی بودن که تهیه کننده هم بودن.
درسته.
خب خیلی گذشت و اجازه بدید که منم فراموشی گرفته باشم یه مقدار. ولی اونم مجموعه خوبی بود، اونم مجموعه بود که به هر حال کنار آقایونی مثل مرحوم آقای مرتضی احمدی که خب به هر حال در جایگاه خودشون بسیار درخشان بودن، آقای امیر سلیمانی و خود آقای بقایی خیلی اون سالها در واقع برند بودن تو تلویزیون، خیلی سریالای خوبی ساخته بودن. اینم جزء مجموعه کاراشون بود. منم میگم من از هر فرصتی برای اینکه اگه دعوت می‌شدم به کار خوبی حتما سعی می‌کردم بپذیرم که یه اتفاق خوبی رو برای خودم رقم بزنم.
ولی خب فکر می‌کنم کاری مثل مدینه، زیر تیغ و آشپز باشی در کارنامه سریال‌های شما خیلی شاخص شدن، یعنی
بله.
حتی مدینه خیلی از دوستان شما رو روحی می‌شناختن.
بله بله، مدینه خیلی دیده شد. سریال‌های سعید نعمت‌الله اصولاً این ویژگی رو داره، مخاطب خیلی دوستش داره و من تا حالا راستش سریالی از سعید ندیدم که دیده نشده باشه یا دوستش نداشته باشن. خیلی خوب می‌نویسه، با قلب مخاطب خوب ارتباط برقرار می‌کنه و بنابراینم خیلی خوب دیده میشه. من اولین تجربه‌ام بود با سعید نعمت‌الله و خیلی در واقع دیده شد و به قول شما
زیر تیغ رو هم دوست داشتین خودتون شخصا.
خیلی خیلی مجموعه خوبی، بسیار تجربه خوبی بود برای من. من نقشم خیلی بلند نبود در زیر تیغ، اما بسیار تجربه خوبی بود کنار آقای پرستویی قرار گرفتن، کنار خانم معتمدداری قرار گرفتن. اینا به هر حال ستاره‌هایی هستن که امثال من همیشه آرزوشونه که کنارشون قرار بگیرن و بتونن خودشونو به چالش بکشن.
شما در فیلم امروز هم کنار آقای پرستویی باز تکرار کردید اون خاطره ها رو؟
بله، البته من توی فیلم به نام پدر هم پیش
بله،
از
بله کار آقای حاتمی کیا
بله پیش از مجموعه زیر تیغ با آقای پرستویی کار کرده بودم. با خانم معتمد داریم که اصلا هم گروه تئاتری هستیم، حالا اون سالها نه، رو صحنه چند تا کار با هم کردیم.
حالا الان شما اشاره کردین به اینکه بیشتر درگیر سینما هستین و کارگیتون حوزه پیشنهاد میشه، گرچه از حوزه سریال هم کاملا دور نشدین، دهه 90 هم سریال داشتین.
بله.
آیا الان اگر به شما پیشنهاد بشه در یک قالب یکسان، یعنی متن و فیلمنامه اون فیلم و اون متن سریال برای شما جذاب باشه، انتخابتون فیلم سینمایی یا سریاله؟ یا اصلا نه، به کارگردانش داره، هیچ فرقی نمیکنه.
بستگی به کارگردان و کست داره واقعا و متن. راستشو بخواید من الان قراره که برای تلویزیون کار کنم، قراره که سریال برای تلویزیون کار کنم. به شکل باور نکردنی همه میگن مگه میشه؟ من
برای تلویزیون نظر شما تو این سالها افت نکرده، ضعیف تر
چرا؟
نشده؟
چرا؟ حالا من میخوام بپرسم چرا؟ چرا کرده؟
در سطح و زیر تیغ مثلا شاید.
خب چرا افت کرده به نظر شما؟ برای اینکه آدمای کاربلدی که پیش از این با تلویزیون کار میکردن الان دیگه مدتی که کار نمیکنن، میدونید؟
خب یعنی همراهی نمیکنن یا نه براشون جاهای دیگه فضا بازتر شده؟
دلایل مختلفی داره. یه سری از دلایلش دلایل اقتصادیه، مثلا میگن تلویزیون به اندازه کافی پول در اختیار ما نمیذاره یا چیزای شبیه به این. اما من فکر میکنم که تلویزیون رسانه‌ایه که مال همه مردمه، نه مال یه قشر خاص، و همه مردم حق دارن ازش استفاده کنن، حق دارن سریال ببینن، حق دارن آدمایی رو که دوستشون دارن در تلویزیون ببینن، در اون سریال‌ها ببینن. و چرا که نه، چرا ما نباید این کارو بکنیم؟ اونجا خونه ماست. خونه ماست و مال مردمه، و تا مادامی که مردم دوست دارن اون مجموعه ها رو ببینن، ما باید که براشون اونجا کار بکنیم. من از تلویزیون بالیدم، از تلویزیون دیده شدم، خب، و بنابراین اجازه ندارم الان میگم نمیرم تلویزیون کار
کنم. چقدر جالب. یه وقتی شما توصیفاتون آدم رو اینجوری شگفتی وامی داره.
خواهش می‌کنم.
یعنی آیتم هایی که در گذشته داشتین یا اون اتفاقاتی که در گذشته شما رو شاید کمک کرد بیاید بالاتر.
بله.
نه که مقدس گونه، ولی خیلی انگار که دینی دارید بهش اشاره می‌کنید و اون دینه جالبی که در لحن و حس شما هم هست.
خب این نکته رو بهت میگم آقای سلیمانی، از تهران که خارج بشید مردم بیشتر تلویزیون می‌بینن.
بله.
این یه واقعیته. خب من اگه میگم که همه ایران برای من مهمه، همه مردم ایران برای من مهمن، اگه میگم من همه این مردم رو دوست دارم، نمیشونم بگم فقط برای تهران کار میکنم، بله. فقط سینما، فقط شبکه خانگی.
درست.
نه، من میرم تلویزیون کار میکنم که از دور افتاده ترین روستاهای مثلا خراسان جنوبی تا خوزستان تا آذربایجان مخاطب خودش رو داره تلویزیون. چرا نباید برای اونا کار کنم؟ و چرا نمیگم مجانی که کار نمیکنیم، حتما میریم دستمزدمون رو
بدون منت کار نکنیم. بله، چرا منتی به رسانه نیست.
چرا چه منتی؟ اونجا منو به مردم
آقا این حس هست که بالاخره مثلا حالا ناخواسته شاید البته که حالا وقتی سینما بیشتر مطرح میشه شاید خیلی اشتیاقی برای اینکه تلویزیون حتی که کار خوبی هم پیشنهاد بده ها، یه وقتایی ممکنه واقعا کار ارزشمندی نباشه، شما متن رو میخونی جالب نیست، خب طبیعتا نمیپذیری.
بله.
همونجور که ممکنه یک فیلم سینمایی رو نپذیری. یعنی
بله. خیلی پیش میاد. یعنی حالا فارغ از اینکه ما بازی میکنیم یا نمیکنیم، فیلمنامه خیلی میخونیم دیگه. بله. این فیلمنامه که حائز ارزش و اهمیت باشه که تو بگی خب حالا از این مثلا وقتم میگذرم، از بله. انرژی میگذرم، پول کمی هم میگیرم، اما میرم این فیلمنامه رو کار میکنم. خیلی کم پیش میاد.
کاملا
خیلی کم پیش میاد. و بنابراین آره، چرا که نه، معلومه که اگه یه کست خوب، یه فیلمنامه خوب، یه گروه خوب و یه کارگردان خوب به من پیشنهاد بده، حتما در تلویزیون هم کار میکنم.
بسیار عالی. اگه ما بخوایم برگردیم به دنیای فیلم‌های شما، چون به لحاظ تعداد اگه بخوایم نگاه بکنیم شاید بخش عمده از کارنامه شما رو فیلم‌های سینمایی تشکیل میده. آیا بین شبنم مقدمی دهه 80 و خانم مقدمی دهه 90 تفاوت‌های کمی و کیفی به لحاظ کار سینمایی وجود داره؟ یعنی مثلا کاری که شما در همیشه پای یک زن در میانه است یا به نام پدر عرضه کردین رو میتونید به لحاظ کیفی مقایسه بکنید با فرض کنید کار شبکه ما کامل شد، کاری دهه 80 بوده که الان بگید یکاشون کارو نمیگرفتم، اون کار طنزه شاید یا اون کار جدیه بهتر بود، یا نه راضی از اون کاری که دهه 80 کردین از همشون؟
اجازه بدید من بگم که از هیچ کاری در کارنامه‌ام ابراز پریشونی و پشیمونی ندارم نسبت به خودم، برای اینکه حتی اگه کاری ضعیف بوده، معلومه که همه کارهای من درجه یک نبوده، اصلا نمیتونم این ادعا رو بکنم، هیچ کس نمیتونه این ادعا رو بکنه به زعم من میگم بله کار ضعیف هم در کارنامه من هست به طور قطع، اما حتما تجربه شده برام، چیزی ازش آموختم که بار بعد اون انتخاب رو نکنم یا هوشیاری بیشتری به خرج بدم در انتخابام. و البته که من معتقدم هر کاری یه چیزی رو به من یاد داده، نه بجز اون تجربه که گفتم ها. یه چیزی رو، برای اینکه میدونی من میگم اگه من پذیرفتم یه کاری رو انجام بدم باید 100% خودم رو بذارم، اگه قرار مثلا 95% بشه به بهانه اینکه او این چیزی که من فکر می‌کردم نیست اصلا فایده نداره. بنابراین من از هیچ کدوم کاری که کردم پشیمون نیستم آقای سلیمانی.
چقدر
یعنی
جالب.
احساس می‌کنم باید اتفاق می‌افتاده، یه چیزی به من یاد داده حتما.
حالا حتی شاید بعد از کارهای دهه 80 تون براتون نوستالژیک تر هم هستن مثلا.
ها، یه چیز دیگه ای رو گفتین، اینو بهتون بگم، گفتین به لحاظ کیفی میتونی مقایسه کنی. بله واقعا طبیعی است که این مسیری که من اومدم تجربه هایی رو به من اضافه کرده که الان میتونم مثلا اگه من توی دهه 80 نقشه خانم منصوری شبیه ماه بهم پیشنهاد میشد اصلا جرئتشو نداشتم بپذیرم، برای اینکه اون نقش بسیار نقش ثقیلیه، بسیار توانایی حسی بالایی میخواد.
چقدرم توش درخشیدید ماشاءالله.
لطف دارید.
مرسی. انشالله در پارت 3 در موردش بیشتر حرف میزنیم، چون فیلم جدیدی هم هست.
بله انشالله. مقصودم اینه که بله واقعا این تجربیاتی که در طول این سالها کسب کردم شاید باعث شده که الان نقشای با کیفیت متفاوت بتونم ایفا بکنم. البته همه اینا از همون تجربه میاد که بهتون گفتم.
بله.
میدونی اینه که میگم پشیمون.
الان شما خیلی متنوع هم کار میکنید، یعنی
بله.
از زاپاس گرفته در یه طیفی برای خودش تا فیلم شبکه ما کامل شد.
بله.
این فیلم ها در ژانرهای مختلف ساخته میشن. من یه اشاره‌ای در بخش اولم کردم، برای شما طنز و کار جدی خیلی انگار فرق نمیکنه، یعنی قالب خیلی براتون تاثیرگذار نیست، انگار به عوامل دیگه نگاه میکنید برای بله. انتخاب فیلم، درسته؟
یه چیزی بهتون بگم، این چالش که یکی که اسمش بازیگره، کسی که اسم بازیگر به روی خودش میگذاره، این چالش همواره براش وجود داره که در هر در واقع میدیومی بتونه ظاهر بشه. این کیفیت در همه بازیگران نیست. غالبا دیدین که یک مسیر یا بازیگر و بازیگر کمیکن، طنز کار میکنن یا دراما تراژیک، ولی من این قالب رو برای خودم شکستم، گفتم باید هر دوشو بتونم که تجربه کنم. میدونی بازیگری به زعم من یعنی چی؟ یعنی زندگی کردن در جایگاه‌های مختلف، به جای آدم‌های مختلف، در شرایط مختلف. من اگه قراره که به عنوان شبنم مقدمی یک بار به دنیا بیام، به عنوان بازیگر هزار بار به دنیا میام و هزار بار زندگی‌های مختلف رو تجربه میکنم. خب پس حالا خودم رو تو موقعیت‌های مختلف قرار میدم، چه کمدی باشه چه درام باشه.
این تغییر رو در خودتون اعمال کردید برای پذیرش نقش‌های طنز بیشتر یا جدی بیشتر؟
ببینید من یه بستر طنزی خودم تو خودم دارم. خب تا سالها منو به عنوان بازیگر بسیار جدی میشناختن، بعد از چون معمولا تئاتر که کمتر دیده میشه، خب من کار کمدی تو تئاتر زیاد کردم، ولی بعد از فرزند خاک همه باور داشتن که من یک بازیگر
بسیار
جدی برای فیلمای بسیار تلخ و جدی.
لحن صداتون هم یه جوریه که کسی که نشناسه این حسو بهش میده
و بنابراین مجبورم خودمو ثابت کنم که آقا به خدا من کمدیام بلدم، میتونم نقش کمدیام بازی کنم.
رجوع کنید به هیولا.
آره رجوع کنید به هیولا.
کتی، الو کتی جان سلام. من با مامان و هوشی بچه‌ها رو بردیم همون رستورانه که پاتوق دانشجویمون بود. نه بابا، آش فروشی دم دانشگاه چیه؟ اون رستورانه بود که غذای یونانی و مدیترانه ای اینا داشتش. آره یه هفته یکی دوباره ما میایم اینجا. حالا از غذاش عکس میگیرم استوری میکنم ببین. قربونت، خدافظ. خدافظ.
کشید یه چیزی مثل پالتو پوست چیزی دوخته بودم تنم کرده بودم الان تو عکسا.
و اینه که دارم سعی میکنم توی یه دونه بستر نمونم، یه بستر ویژه خاص رو به خودم تحمیل نکنم، در واقع این بستر رو به باور بیننده هم تحمیل نکنم. یه کسی که میگم اسمش بازیگره، این براش چالشه که هر کجایی که یه چیز متفاوت رو میتونه اجرا و ایفا بکنه انجامش بده. من دارم سعی میکنم کار بکنم.
خانم معتمد آریا رو چطور برام توصیف میکنید؟
یه خواهر مهربان، کاربلد درجه یک آدم حسابی. فکر کنم دیگه ویژگی‌های بهتر از این نمیتونم بگم.
چونشون به حال با فکر کنید از خونه مادر بزرگه گرفته، صداشون بوده تا کار بسیار جدیتر زیر تیغ.
سر راد میای برگشتن یه کمی میوه و شیرینی بگیر بیار.
باشه.
از همینا امشب میام اینجا.
ما که دیروز صبح تا شب با هم بودیم. اگه حرفی باقی مونده بود همونجا یه کاسه میکردیم دیگه.
آخه وسط باغ که نمیشه راجب جهاز و جهازکشی حرف زد. اونگهی با اون اتفاقی که افتاد دیگه برای کسی دل و دماغ نمونده بود.
خیلی خب، چیز دیگه نمیخوای؟
سلامت.
به نظر من منزلتی که سیمین بانو دارن در سینمای ایران و حتی در سینمای جهان
و بین مخاطبان،
و بین مخاطبان، این اون چیزی که من بهش میگم به حقشون رسیدن. چرا که نه؟ این که این همه دوست داشته بشه آدم، به نظرم خودش
بله،
مهمترین جوایزه. و میگم منزلتی که دارن ایشون، شکوهی که دارن در حرفشون، حرمتی که دارن، این خودش خیلی به نظرم اتفاق مهمیه، کمتر برای بازیگری.
خیلی دوست داریم انشالله یک روز ایشون رو هم داشته باشیم در یکی انشالله. از گرد همایی های سوینا
انشالله. من شخصا خودم دعوتشون میکنم و امیدوارم که فرصت داشته باشن که یک روزی رو به ما وقت بدن. میدونم که خیلی اهل دل هستن که در کنار دوستان سوینا قرار بگیرن، اما به برنامه کاریشون بستگی داره که من سعی میکنم.
خب خانم موافقید ما یه اسارت به شما بدیم؟
خواهش
از این سال رگباری انشالله شما اسارت بکنید برای بخش سوم سوینا گپ که بخش پایانی هست.
من در خدمت شما.
خواهش میکنم.
www.sevinagroup.com
Thank you.
خب شنوندگان عزیز، با بخش پایانی برنامه سویناگپ امروز در خدمت شما هستیم. شما میتونید این برنامه رو از طرق مختلف بشنوید. یکی از راه‌های شنیدن برنامه مراجعه به وبسایت sevinagroup.com و رفتن به بخش رادیو هست. همینطور میتونید این برنامه رو از طریق کانال تلگرامی رادیو سوینا بشنوید و دانلود بکنید که نشانیش هست در تلگرام رادیو یا همون رادیو آندرلاین سوینا. خانم، در مورد سریال هیولا، در مورد نقشتون میخواید توضیح بدین؟ دوستان فکر کنم یه دید کلی از نقش جالب شما گرفتن. شما خودتون با اون نقش راحت ارتباط برقرار کردین؟
من نقش رو که باش راحت ارتباط برقرار نکنم یا نتونم ارتباط برقرار کنم، حالا شده به سختی یا به سادگی، با. اصلا بازی نمی‌کنم.
زیر
بارش بلد نیستم اصلا. آره. اصلا بلد نیستم یه نقشی
رو که. کار با آقای مدیری چطور بود؟
بسیار جذاب، بسیار آرامش بخش، خیلی حرفه‌ای‌ان، خیلی دوست داشتنی و مهربانن و من که خیلی باشون راحت بودم. امیدوارم، چون من بازیگر اذیت کنی هستم، امیدوارم که ایشون هم از من اذیت نشده باشن.
در توضیحات میشنویم که خیلی اشاره میشه به این که آسمان تهران ابری‌تر شده، سیاه‌تر شده. این تغییر رنگ آسمان تهران هم یه سمبل هست در این مجموعه، درسته؟ یعنی
به حال تغییره دیگه، میدونید. شاید اصلا بگیم کانسپت این سریال تغییره، بلد. از حالتی به حالت دیگر شدنه. درست. شاید راجب آسمان هم بتونیم بهش اشاره بکنیم.
میخواین در مورد ابله هم صحبت بکنید، کاری که از شما پیشتر بلد. در شبکه نمایش خانگی کار شد.
پرده خوانی شده ابله؟
نه نشد.
خب اونجا در واقع اون نقش یک نقش فانتزی است. اصلا اون مجموعه‌ای که بیشتر فانتزی میشه بررسیش کرد تا رئال، و نقش منم که سوپر فانتزی بود اصلا، چون یه گریم خیلی خاص، یه صدای خاص، نحوه رفتار و حرکت و گفتار خاص. و آره، خیلی اولین تجربه من اصلا تو سریالای شبکه نمایش خانگی بود، فکر کنم 6 سال پیش یا 7 سال پیشه. و راستشو بخواین خودمون فکر میکردیم که چون فیلمنامه رو که میخوندیم به نظر میومد باید بیشتر با مخاطب ارتباط برقرار درسته. کنه، اما به نظرم اونجور که دلمون میخواست و اونجور که فکر میکردیم نشد، برعکس هیولا.
هیولا شاید البته بعضی نامها، خود آقای مدیری بالاخره ایشون هر کاری انجام میدن، فکر میکنم خیلی عظیمی از مخاطب رو با خودشون
بله.
به اون کارم میکشن. این واقعیتی است که به نام ایشون هم گره خورده.
بله.
در مورد کار جیران چقدر میتونید به ما بگید؟ در واقع شاید شما اصلا مجاز نباشید،
بله.
ولی نقش شما اونجا مشخص هست که قراره اونجا چه کاری انجام بدین؟
بله،
برای دوستان میگم
هست.
کار جدیدتون برای نمایش خانگی هست دیگه، درسته؟
بله، مشخص هست، اما اجازه بدید که اسم نقش رو نگم، فقط بگم یک عاشقانه تاریخی است جیران، که به نظرم اگه یک نفر تخصصش ساختش رو داشته باشه در زمان ما،
به به،
آقای فتی هستن.
حتما همینطوره.
و مطمئنم که یک مجموعه خیلی خاص و دیدنی تو مایه های شهرزاد، اگه نگم دیدنی تر، شاید حتما از ایشون خواهیم.
فتی عزیز، ایده مخفی اون سریال شهرزاد هم بودن دیگه، یعنی ایشون نگاه می‌کردم گروه خیلی خیلی جذابی هم با ایشون قرار همکاری کنن. حالا خانم عباسی خودمون که تشریف
بله،
دارن، نفرات
بله.
بسیار بسیار شناخته شده هم هستن که انشالله بی سبب
یک مجموعه خوب.
خب خانم، ما یه بخشی داریم در برنامه‌مون، بخش چالشی در این برنامه،
خب،
که از شما یک سری نام پرسیده میشه، یک سری اسم گفته میشه، یک سری پدیده، شما حستون رو در باره اون آیتم ها به ما بگید. خیلی البته حالا چالشی نیست، حالا خواهید دید البته. شما آماده هستید؟
من در خدمتتون.
آیتم اول، زهر مار.
الان به من فحش دادین؟ من حرفی نزدم، شما گفتین زهر مار.
سلام آجی، نمیدونم الان کجایی و تو چه حالی هستی، نمیدونم اصلا تونستی جون سالم از گیر دار و دسته بابا در ببری یا نه.
تا کی شعار میدین؟ تا کی حواله میدین به خدا و پیغمبر؟ کی خودتو میخوای یه غلطی بکنین؟
وقتی به بابای بی پدر گفتی بذار بچه بره من میمونم، احساس کردم یه مرد باشتم.
فالوورس های عزیزم سلام، این مرد ها چشمت تهرانیه، مردی که میخواد عضو شورای شهر شما بشه.
یه تجربه که درست برعکس این که اسمش زهر ماره، شیرین بود
و از اکرانش هم اون بازخورد گرفتین که انتظار داشتین؟
بله بله.
چقدر خوب.
آره، تو مثلا میگفتن که چه فیلمی اکران داری؟ بودم زهر مار. بودن اه من چیز بدی نگفتم. درست برعکس اسمش بود.
بله،
واقعا
همینطوره.
تجربه شیرینی بود.
آقای علیرضا آرا،
یک بازیگر برای اینکه برسه به نقش و برای اینکه اصلا خودش رو آماده بکنه برای پذیرفتن هر نقشی، نیاز به یک سری ابزار داره، جدا از داشتن علم و دانش اون حرفه که بازیگری هست و آموختن اون حرفه. حتما برای یک بازیگر خوب، بدن آماده، بیان خوب، حضور ذهن، تمرکز، اعتماد به نفس و اینها هست.
رفیق همراه همسر مهربان عزیز من.
نمیگن چقدر فیلم بازی میکنی؟ بس دیگه.
نه بابا.
تالا نشده.
نه همیشه مشوق طفلک.
انقدر شخصیت آرام و سربزی ما یک بار حداقل یک بار من یادمه که ایشون رو دیدیم
بله.
در سوینا خیلی خیلی جذاب و
خیلی
ان شاء الله سلامت و برقرار باشن.
قربونش لطف شما.
کار تئاتر انجام میدن دیگه مثل خود شما البته.
تئاتر و البته خب مجموعه تلویزیونی زیادی هم کار کرده علیرضا. الان هم که دو تا کار هستش که هم زمان داره انجام میده و بسیار هم بازیگر خوبی حالا نه اینکه چون منسوب به منه من بخوام تعریف کنم ازش ولی بسیار بازیگر خوبیه.
مرغ دریایی من.
نمایش دوست داشتنی من.
رشته پرستاری.
مال من نبود.
خانم از دبیرستان شهید باهنر خاطره ای دارید؟
زیاد.
خب میشه گیشو بگین اگه گفتنی البته.
من بچه خوبی نبودم. بچه درس خونی نبودم چون رشته ای رو که میخوندم و دوست نداشتم و اصولا هم از بچه که من بچه شیطون و پر انرژی بودم. الان میگن نگین واژه شیطون رو به کار نبرید بگین بیش فعال. اون موقع این تعابیر وجود نداشت. هر بچه که انرژی زیاد بشه گفتن شیطونه. یادمه که یه مدرسه دیگه بود به اسم مدرسه شرافت تو کنش.
چقدر جالب. شرافت؟
آره شرافت دقیقاً.
عجب.
آره. من شرافت نرفتم، من با هنر میرفتم. بعد مسابقات ورزشی بین دبیرستان ها هر بار توی یه دبیرستان برگزار میشد. مثلا اگه ما این دفعه به اون تیم مثلا شرافت میباختیم این چیزی که رایجه دیگه یه بار تو این چون موقع مطمئن نیستم که ورزشگاه ویژه‌ای وجود داشته باشه برای مسابقات، تو حیات مدرسه برگزار میشد. میشد مسابقات مثلا مدارس بین استانی مثلا. بعد من نمیفهمیدم که اگه میخوام دوستامو تشویق کنم نباید از درخت برم بالا اون بالا دست بزنم برای مثلا تیم مدرسم. رفتم بالای درخت، یعنی از دیوار رفتم بالا، رفتم رو درخت وایسادم که خوب دیده بشم، شروع کردم به شعار دادن و بچه‌ها رو تشویق کردن و اینا. و بعد تیم که خب به هر حال تیم ما برد و من اومدم پایین و فکر می‌کردم حالا چی میشه و اینا. خواستنم دفتر، گفتن شما تشویق داشته باشین تا مامانتون رو بگیم بیاد و پرونده رو بدین بری که بفهمی که دختر 14 15 ساله درخت نمیره بالا. به خاطر عجیبی بود. البته خب مامانم اومد و توجیه کرد که خب این نمیدونه، من سعی میکنم بهش بفهمونم که نباید از درخت بره بالا.
چقدر جالب ولی... اشاره به شرافته به خصوص.
آره مدرسه شرافت
که چقدر آره. زندگی میتونه عوض بشه. آره شما بعد از سالها دوباره با یک پدیده مشابه
بشم شهره شرافت.
بله که اونم توی مدرسه اتفاق میفته دوباره. یعنی
بله.
شرافت هم بالاخره درگیر مدرسه میشه.
بله کاملا.
خانم در مورد سقوط یک فرشته چی فکر میکنید؟
سرکار این حاجی و دختراش خونه برادر من ریختن، انقدر با ماشین دنبالش افتادن که اون بدبخت پرسنل زیر کامیون صد تا شاهدم هست. برادر بدبخت من جوون جوون الان زیر خاکی به خاطر اینه.
اصلا برادر شما برای چی باید فرار میکرده؟
من چه میدونم سرکار، من که اونجا نبودم که، لابد دنبالش کردن یه بلای سرش بیارن در رفته.
خانم اینطور که مدارک نشون میده تو ماشین برادر شما 50 میلیون تومان پول نقد بوده. توضیح داری؟
چقدر؟
50 میلیون.
سرکار شما یه نگاهی به ریخت و روز من بکن، قیافه ما به این رقم ها میخوره؟ 50 میلیون تو ما اصلا گور داریم که کفن داشته باشیم؟
جناب سرکار همسر این آقا به یک نفر دیگه تشریف آورده.
خیلی سریال عجیبی بود سقوط و برای منم خیلی چالش برانگیز به دلیل اینکه نقشی که اجرا می‌کردم بسیار نقش سختی بود، گیریم بسیار سختی داشتم. یه پروتز دندون می‌ذاشتن برام که از لحظه‌ای که صبح روی دندونای من قرار می‌گرفت تا شب من هیچ نمی‌تونستم بخورم مگر اینکه اون پروتز رو در می‌آوردن.
چند وقت این داستان ادامه داشت؟
تقریبا دو ماه.
دو ماه.
بله. و سریال پرمخاطبی هم بود زمان خودش، هم خب خیلی سر و صدا کرد و دیده شد و به ویژه نقش من که نقش خیلی سختی هم بود. تا یک مقطعی اصلا پامم گچ می‌گرفتن. خیلی نقش
به خاطر مرزومات خود کار دیگه.
بله بله. و بسیار برای خود من آموزش داشت. آموزش نه فقط به معنای بازیگری، به معنای شکیبایی برای نقش.
خانم هنوز آیا آرزوی سیمرغ دارید؟
یه چیزی بگم شاید باورتون نشه، اما جایزه گرفتن خیلی کیف میده ها. سیمرغ گرفتن، اصلا هر جایزه گرفتن خیلی هم خوبه. خب اما هیچ وقت آرزوشو نداشتم، سوداشو نداشتم. یعنی اگه اینجوری بود به خاطر سیمرغ خیلی کارا میکردم، به خاطر جایزه خیلی کارا میکردم. نکردم، به خاطر اینکه دوست داشتم کردم، دلم خواسته. مثلا وقتی من زهر ما رو بازی کردم همه من میگفتن نقشم نقش سختی بود، زحمتم براش کشیدم. گفتن به یه دلایلی، گفتن چرا فرام، گفتم این برام کیف داره، لذت بازیگرانه داره. نداره، سیمرغ نداشته باشه که نداره. میدونی؟
میفهمم.
اگه کیف کنم انگار سیمرغمو گرفتم، اما همیشه از گرفتن سیمرغ و هر جایزه دیگه خیلی خوشحال میشم.
میخوام برگردم به همون فیلم شبی که ما کامل شد. شما این فیلمو چرا پذیرفتید؟ آیا خانم نرگس آبیار سابقه کار با ایشون موثر بود؟ فیلمنامه بود؟ اون بحث سیاسی پس صحنه موثر بوده یا ترکیبی از اینها؟ جایزه هم برده؟
اونو فائز خانم بافتا. همه این رومیزیا، این که میبینید، اون که رو تلویزیون انداختیم، اون تابلوه به دیوار، اون رو پشتیا که تو اتاقه، همه هنر دست فائز خانم.
حسن بارک الله.
بچم از هر انگشتش یه هنر میریزه دخترم باشه. من نمیدونم چی میگم، سر به جون منم کرد. حاجا ما تو خانوادمون تو فامیل یه دونه طلاق هم نداشتیم. حالا خوبیت نداره آدم تو خواستگاری نباس حرف طلاق هم بزنه، ولی ما رسممون میگیم دختر باس با لباس سفید بره، دور از جونش با کفن برگرده. حاج آقا من از روز اول هر کی برای خواستگاری فائز خانم اومد گفتم این دختر از بغل دست من جمع نباس بخوره دیگه، ته تهش فائز خانم و شوهرش باید برن سر همین کوچه خودمون خونه بگیرن. دور از جون شما باباشون که از دنیا رفت روحش شاد باشه ان شاء الله به حق باشه. من دو تا بچه رو به دندون گرفتم بزرگ کردم، خیلی سختی کشیدم تا آقا موسا خدا خیرش بده اومد تو زندگی ما، اومد بال سر این بچه‌ها.
نقشی که منو به چالش بکشه و برای خودم این سوال رو ایجاد کنه که آیا من میتونم این نقش رو از روی کاغذ زنده کنم، بیارمش در قالب یک انسان زنده، این خیلی برام مهمه. ضمن این که نرگس آبیار زن بسیار باسوادیه، سینما رو خیلی خوب میشناسه، کما این که این فیلم بسیار فیلم سختیه، بسیار فیلم، یعنی ساختش یک انگیزه خاص میخواد و نرگس آبیار اینو داشت و دیدیم که فیلم موفقی هم بود. ضمن این که من نقش رو که خوندم، خب نقش مادر الناز شاکردوست برای من یه ذره زوده دیگه، چون
خیلی زوده.
الناز شاکردوست فکر نمیم خیلی اختلاف سنی با من داشت، رو دقیقش رو نمیدونم، فکر میکنم شاید 7-8 سال دقیقش رو حتما، ولی به هر حال من مادر ایشون نمیتونستم باشم.
گریم خیلی خاص و سنگین داشت اونجا.
بله بله، آقای ایمان امیدواری گریم کردن و طراحی خیلی ویژه‌ای برای همه شخصیت‌ها، به ویژه روی شخصیت من خیلی موثر بودن، و خانم فرشته صدر و رفایی هم خیلی گیری می‌خواستی داشتن. مقصودم به این هست، این باز بر من یه چالش بود، این که من 10-15 سال بزرگتر از خودم بازی کنم و بعد فیلمی که منو به طور کلی از فیلم مطرح سال پیشم جدا می‌کرد.
آها.
فیلم مطرح سال پیش من خجالت نکش بود، یه کمدی روستایی.
بله.
که
چقدرم جذاب بود،
خیلی دوستش داشتم، خیلی همه دوستش داشتن.
نکن میزنی سر اون نمیشکنی دوباره، ای خدا دست نمال اونا رو الان شستم، ای خدا تو رو ورداره، بی برو گمشو دنبال زندگی، برو دنبال درس مشقت.
خدا مردم بچه دارن، منم بچه دارم، نگاه کن کجا برم از دست اینا، میدم ببرد و دست مراد چوپون شی، همین بعد گوسفند بچه‌ی شما، نه درسی نه مشقی، یک سره دارن آتیش میزنن جون من میگیرن. هیچ معلوم هست تو کجایی غمبر؟ رفتی بعد بخری یا وز بکاری؟ نمیگی من با این ستا خیر ندیده چیکار کنم؟ از صبح خون به جیگر من کردن، اگر بدونی از صبح چه آتیش سوزوندن.
بچه همینه دیگه، اون سومی از همشون بدتره.
والا که همشون مثل
بیا پایین،
یکی از یکی تخستر.
اون سومی از همه بدتره، نبود راحت‌تر بودیم، از اساس شر این بچه.
دیگه اینطور هم نه که قنبر، دشمنش نباشه زبونت گاز بده.
والله به خدا.
ولی این که من میگم این آدمه میتونه توی قالب دیگه ای هم ظاهر بشه.
همه پذیرفتن شما رو تو اون کار.
خب این برام خودم برام یه چالش مهم بود.
حالا خانم از زنبور کارگر چه خبر؟
امیدواریم که بره جشنواره، نمیدونم.
یکی اشاره میکنید بازیگرهاش؟
آقای حمید فرخ نژاد هستن، آقای سعید آقاخانی هستن، آقای علیرضا آرا هستن، من هستم، خانم پگاه آهنگرانی هستن.
بله خانم آهنگرانی هم تشریف دارن. پس
تشریف دارن بله، و کست خیلی، حالا منظورم رجوع خودم نیست، ولی کست خیلی خوبی داره.
اصلا باید فیلم جذابی هم باشه، من خیلی
موضوع بسیار خاصی داره، امیدوارم که در جشنواره رونمایی بشه.
احتمالش هست.
بله ممکنه. بله
حالا به غیر از این فیلم که ما باید منتظر بمونیم، آیا فیلم دیگه‌ای هم دارید که الان کارش تموم شده باشه، فقط منتظر اون نمیتونم بگم مجوز یا هر چیزی که توی جشنواره‌ای رونمایی بشه ازش؟
ستاره بازی هست، فیلم عاطف علی مردانی، که اونم در واقع مراحل فنیش تموم شده، منتظریم ببینیم وارد جشنواره میشه.
و دکتر شیرازی هم که اکرانش شروع شده دیگه آقای
بله،
هاشمی.
بله در حال اکران الان. فکر کنم
اخیراً حتی شیراز تشریف داشتین.
بله با خانم عباسی بودیم.
اونم دوست دارین فیلم؟
خیلی دوستش دارم.
فکر کنم بهتر باشه تو بری.
مجوزی نمیشه تو خونه تنها بمونی. خودت آماده
کن از فردا تو خرابه زندگی کنی. منم یه دختر بچه دارم که از اجرانامه تو خیلی مهمتر.
صدای دختره؟
من دو عدد آدم میگم خب فرشتر اومده بیا باری بیرون.
منم بگم لبخندتون خیلی قشنگه.
بازیگران خوبی هم داره.
خیلی فیلم شیرینو.
منو استاپ بکنید. آیا یکی از فیلم‌های پایانی مرحوم محبهری نبود اون کار؟
گمان می‌کنم مثلا آخرین فیلمش.
آخرین فیلمش.
بله. اگه اشتباه نکنم آخرین
فیلمش. با ایشون هم خیلی خاطره داریم. با صداشون بله. در رادیو هم تشریف داشتن.
روحشون شاد باشه. بسیار انسان صبور، درجه یک واقعا. همراه و کاربلد. این که میگم همراه برای اینکه خب ممکن بود توی اوضاع بیماریشون حوصله تمرین زیاد نداشته باشن. ما خیلی با احتیاط میگفتیم که عمو میتونیم باهاتون یه دوره دیگه بخونیم و همیشه همراه بود که دوباره تمرین کنه. میگفت هزار بار بخونیم، مهم اینه که سکانس خوب در بیاری، مهم اینه که خوب اجراش بکنیم.
خوب گوش کن بعد جواب بده مبصر 4 سالی کلاس من، به من بگو بدونم هر آدمی چند دونه انگشت توی دستش داره. آخه چطور همچی چیزی ممکنه مبصر 4 سالی کلاس؟ 10 و 9 و 8 و 7 و 6 با 5 تا میشه 11 تا. 10 و 9 و 8 و 7 و 6 با 5 تا میشه 11 تا. چطور ممکنه بچه‌ها؟
اینه که میگم خیلی بله. همراه بودن و روحشون شاد باشه. امیدوارم که یعنی امیدوارم
مطمئنم
جاشون از ما بهتره.
ما
بله حتماً.
چون در رادیو همین اواخر در صبح جمعه با شما کار میکردم بله. خیلی هم تاثیرگذار و ماندگار. خانم چند تا سال پایانی
خواهش میکنم.
آیا شما فوتبالی هم هستین؟
نه متاسفانه.
چون گفتی شیطنت‌های نوجوانی، گفتم شاید بالاخره فوتبال یه کوچولی اون موقع نقشی.
علیرضا خیلی فوتبال دوست داره.
خب اشکال نداره، چه تیمی؟
پرسپولیس.
به به.
آره.
سلام میشه بهش برسیم
حتما.
دفعه بعدن سمینی بعدن باشه حتما، من خیلی مفصل‌تر.
حتما من حتما میگم که شما
چه افتخاری برای
هم تیمی.
اینجا داشتیم البته میهمان استقلالی، خب خیلی جدی.
همیشه میگم بازی‌ها رو خواه‌ناخواه به هر حال صداش داره پخش میشه، یا دارم میبینم یا دارم رد میشم. اما اینکه علاقه‌مند مثلا فوتبال باشم، چون خیلی خانم‌ها رو میبینم که خیلی جدی پیگیرن فوتبال رو، نه من اونجوری نیستم.
غذای مورد علاقه؟
هر غذایی که گوشت نداشته باشه.
آخه شیرینی هم دیدم که خیلی اشتیاقی.
آخه شیرینی خیلی هم اتفاقا دوست دارم، اما سعی میکنیم نخوریم برای اینکه گرفتاری بعدی داره.
متوجه. و شما دستی هم حالا به طور غیر مستقیم در اداره کافی شاپ داشتید و شاید همین الانم دارید، ولو اینکه خیلی وقت نکنید سر بزنید. آیا همچنان اون کافی شاپ تات شهر با شماست؟
نه، اونجا خیلی هم دوستش داشتم، کافه چارسو رو. 2 سال فقط دست من بود و خیلی کیف میداد به خاطر اینکه همه دوستای تئاترمو یهو میدیدی، یه روز یه جا میدیدم.
چقدر جالب.
و آره کافه داری دوست دارم، اصلا فضای کافه رو دوست دارم. البته اون که دارم بهتون میگم مثلا 20 سال پیش کافه داری معنیش با الان خیلی فرق میکرد.
اصلا زندگی کافه داری عوض شده.
آره یه مدل دیگه شده. اما کافه همچنان برای من جذابه.
ولی آقا بهنام همچنان درگیر این کار هستن، جسه گریخته، یا اینکه ایشون هم کلا چون دارن کامپیوتر کار کردن؟
آره بهنام کافه داره در کرج و همچنان هست
در
همچنان میپلکه بله با کافش.
و خانم یک بخشی هم هست که میدونم شما نه خودتون خیلی بازش میکنید و نه شاید خیلی مایلید من بازش کنم، ولی دورادور البته شنیدم که شما در هر جا تونستین و هر جایی که میتونین کمک دستتون برمیاد، سفری به مناطق دور افتاده کشور، جایی که ممکن هوا خیلی سرد باشه اقوامی رو برسونین و خیلی هم بی سر و صدا و بدون آره. اینکه اصلا مثلا دوربین
حرف
باشه. میخوام چیزی بپرسم، با اینکه سرتون خیلی شلوغه چطور برای این کارو وقت پیدا میکنید؟ یا بین این همه فیلم و این همه کار چطور اصلا میرسید برای این کارو وقت بذارید؟
یه چیزی بگم بهتون، آدم اگه بخواد کاری رو بکنه وقتشو پیدا میکنه،
حتی این مدل کاری که وقتی انرژی میخواد دوری از تهران.
آره و برای خودمه، حال خوب خودمه، میدونی منتش سر کسی نیست. دلم میخواد این کارو بکنم که حال خودم خوب شه.
دلم نمیومد که این بخش باز نشه، حالا گرچه بیشترم باز نمیکنیم چون شما فهمیدید که دیگه بیشتر، ولی این بخشی از کاراکتر شماست. این همه کار
یه جور مسئولیت اجتماعی است که وظیفه است، اصلا هیچ چیز عجیبی نیست.
حالا من خودم کشتم که اشاره نکنم، 100 تا واژه آوردم، سرما فلان این برام بر. چون میدونم شما دوست نداشتین، برای من سخت بود توصیف.
خیلی ممنون که لطف کردین.
بخش چالشی نبود که برای شما زیاد، من احساس میکنم خیلی شما درگیر چالش خاصی
نه خیلی نه
نشدیم. خانم میرسیم به اون بخش جذاب یادگاری میهمان سویناگپ که البته من میخوام به خود شما بسپارم، گرچه کتابی در اختیار شما هست میتونید از اون بخونید.
کتابو شما به من هدیه دادین.
خواهش میکنم. بسیار ناقابل البته
اختیار دارید. اشعار فدریکو گارسیا لورکا هست با ترجمه بیژن الهی. لورکا هم فکر میکنم شاعر تصویرساز عجیبی است که مورد علاقه خیلی از ما هم هست. خب من از این کتاب شما چند قطعه شعر رو انتخاب میکنم، با هم دیگه یه نگاهی بهش میکنیم و
بسیار عالی.
یه تعدادیشو میخوام.
ما شنونده هستیم.
هر آواز. هر آواز سکون عشق است. هر ستاره صبح سکون زمان. و هر آهی سکون فریادی. نخستین مرداب. زیر آب ادامه دارد کلمات. روی آب ماه تمام شناور است. ماه دگر را به رشک می‌آورد که چنین بالاست. بر ساحل یک کودک دو ماه می‌بیند و می‌گوید شب سنج‌ها را بنواز. حیات. آب می‌زند دایره‌های نقره‌ای. درختان باد را می‌تنند و گل‌های سرخ با عطر رنگ می‌زنند. یک جار بی‌تناهی می‌سازد از ماه اختری.
دستتون درد نکنه.
خواهش میکنم.
فوق‌العاده.
خواهش میکنم.
بی تردید جای این اشعار در صندوقچه یادگاری‌های سوینا گپ هست.
خواهش میکنم.
از شما سپاسگزارم واقعا. خواهش کردید با درگیری‌هاتون و مشغله‌ای که داشتید به ما افتخار دادید، تشریف آوردین. در واقع برنامه خودتون، برنامه ما که حالا از اون حرفاست. اگر خودتون خانم نکته‌ای دارید که دوست دارید بهش اشاره بکنید یا من اشاره نکردم، ما با افتخار شنونده هستیم.
اولا که خب ممنون که منو از خودتون میدونین، ممنون که من رو کنار سوینا بین خودتون پذیر رفتین. ممنون از کتاب شعر زیبایی که بهم هدیه دادین و خواهش میکنم، بسیار قابلی و من واقعا با احترام و افتخار کامل امروز در خدمتتون بودم. امیدوارم فرصتی پیش بیاد برای اینکه بازم بتونم پیشتون باشم، حالا در قالب سوینا گپ یا همون قصه شب که شما گفتین یا هر قالب دیگه. این همدلیتون رو دوست دارم، امیدوارم ادامه پیدا بکنه. من برای سوینا آینده بسیار روشن و نقاط و نکات مرتفعی میبینم که امیدوارم خیلی زود همتون رو در اون ارتفاع ببینم و سربلندی تک تکتون، سربلندی تیمی که به همدلیش میشه افتخار کرد، آرزوی منه.
در کنار شما انشالله. و با همراهی شما.
خواهش میکنم.
خیلی خوشحال شدم.
منم همینطور.
از همصحبتی با شما.
زنده باشید. قربون شما. نگهدارتون. خدا نگهدارتون.
خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه سوینا گپ امروز میرسیم. به اتفاق همکارانم بابک جاوید عزیز و مهرتاش زمانی با شما خداحافظی میکنم. ایام به کام و خدا نگهدارتون.